أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ولایت پدر بر فرزندش بود، در صورتی که پدر کافر باشد و فرزندش مسلمان باشد، فرمودند ولایت پدر خلاف قاعده نفی سبیل هست. مثلا اگر پدر بر اموال فرزند صغیرش که محکوم به اسلام هست، به خاطر اینکه از مادر مسلمان به دنیا آمده، ولایت داشته باشد، فرمودن که این مستلزم تسلط کافر بر مسلمان هست و خلاف آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا خواهد بود. و یا اگر پدر بر امر ازدواج دختر باکره رشیده اش ولایت داشته باشد، در صورتی که پدر کافر باشه و فرزندش مسلمان باشه، خلاف قاعده نفی سبیله. ولذا اجماع بر این بود که کافر بر فرزندش ولایت، کافر بر فرزند مسلمانش ولایت نداره. مرحومای خویی چون قاعده نفی سبیل رو قبول نداشت، دو دلیل دیگر ذکر بر نفی ولایت پدر کافر بر فرزند مسلمانش. البته چون بحث ایشان در مورد ازدواج بود، ولایت پدر بر ازدواج فرزندش رو مورد بحث قرار داده بود، در جلد 33 موسوعه صفحه 253 بیانش در این رابطه است. فرموده است که ما هم می توانیم بگوییم انصراف دارد ادله ولایت پدر بر امر ازدواج فرزندش، چون ولایت پدر از جهت احترام او و اداء حق اوست. کافر که مشمول این مطلب نیست. کافر کسی است که واجب هست ترک دوستی با او و دور شدن از او، و هم می توانیم به قاعده الزام تمسک کنیم. چون کفار ملتزم به ولایت پدر بر امر ازدواج فرزندش، چه فرزند نابالغش چه دختر باکره رشیدهش، ملتزم به ولایت پدر بر امر ازدواج اینها نیستند و معتقد نیستند که اذن پدر شرط صحت ازدواج دختر باکره رشیده است. و ما میتوانیم طبق قاعده الزام این پدر کافر رو الزام کنیم به سقوط ولایتش. ما عرض کردیم هیچ کدام از این دو وجه ایشان تمام نیست، اما وجه اول ایشان عرض کردیم که ولایت پدر اگر به نکته احترام او هم باشه باز ما دلیل نداریم که احترام پدر کافر مطلقا الغا شده. در روایت داریم که چند چیز هست که چه در رابطه با افراد نیک چه در رابطه با افراد بد باید رعایت کرد. یکیش بر الوالدین هست، بر رین کانا و فاجرین. علاوه اصلا کی میگه ولایت پدر به ملاک احترام اوست؟ ولایت پدر به ملاک اینه که پدر طبعا دلسوز فرزندشه و ولایتش برای حفظ مصالح فرزندشه، ولذا ولایتی که پدر دارد بر اموال فرزند صغیرش در دائره حفظ مصلحت او و یا لااقل عدم مفسده بر این طفل صغیر هست. یا ولایتی که پدر بر امر ازدواج دخترش داره، اگر پدری است که به نظر عقلایی رعایت مصلحت دختر رو نکنه یا لااقل رعایت عدم مفسده بر دختر رو نکنه، همینجوری بره دخترش رو در مقابل پول شوهر بده، این ازدواج صحیح نیست. ولایت پدر به ملاک دلسوز بودن پدر به حسب طبع و عادت و برای رعایت مصلحت این فرزند هست، ولذا ولایت رو دادن به پدر که به حسب طبع آشنا هست با مصالح فرزندش. پس این بیان اول تمام نیست، اما بیان دوم هم که قاعده الزام بود. اولا کی میگه که همه کفار منکر ولایت پدر هستند در امر ازدواج فرزندشون؟ بله، اروپایی ها ولایت پدر رو بر امر ازدواج فرزندشون قبول ندارن، اما همه کفار این طورن؟ این معلوم نیست. ثانیاً دیروز عرض کردیم قاعده الزام تمام نیست، سندن و دلالتن اشکال داره که مفصل ما در بحث قاعده الزام راجع به اون بحث کردیم. و لذا آقای زنجانی در کتاب نکاح جلد 12 صفحه 4373 فرمودن عمده دلیل نفی ولایت پدر کافر بر فرزند مسلمانش اجماعه و این مسئله نوعاً مطرح بوده هم در میان شیعه هم در میان اهل سنت و اجماع و اتفاق بین مسلمین هست عدم ولایت پدر کافر بر فرزند مسلمانش، و الا ایشان هم این دو دلیل مرحوم آقای خویی رو نپذیرفتند، قاعده نفی سبیل را هم ایشان قبول ندارن. ما قاعده نفی سبیل رو قبول کردیم، اما به نظرمون ولایت پدر که اصلاً به نکته دلسوزی پدر هست و رعایت غبطه فرزند هست، این سبیلی و تسلطی که در آیه شریف نفی شده که کافر سبیل و تسلط علیه مسلم نداره نیست. ظاهر لن یجعل الله للمؤمنین للكافرین علی المؤمنین سبیلا، سبیل علیه مؤمنه، ولایت که علی نیست. ما قاعده نفس سبیل رو با اینکه قبول داریم در اینجا قابل تطبیق نمیدانیم، مخصوصا اگر در مورد باکره رشیده بگیم باید اذن پدر رو به دست بیاورد باکره رشیده در امر ازدواج، و الا اختیار انتخاب با خود اوست. این مقدار که عرفاً تسلط کافر بر مسلمان نخواهد بود. ولذا همونطور که آقای زنجانی هم فرمودن دلیل میشه اتفاق بین مسلمین، ولو این اتفاق محتمل المدرک هست که مستند باشد به همین قاعده نفی سبیل، ولیکن بعید نیست که ما بگیم چون اتصال این فتوا را به زمان اصحاب ائمه ما احراز میکنیم، چون از مسائل تفریعیه در کتب متأخرین یا مثل کتاب مبسوط که مسائل تفریعیه رو ذکر میکنه تنها نیست، در مسائل متلقات هم این مسئله مطرح شده. به قول مرحوم آقای بروجردی، یک وقت اجماع در مسائل و اصول متلقات که کتب قدما مثل نهایه شیخ طوسی متکفل بیان آن بود، یک وقت اجماع در مسائل تفریعیه است که فقها در عصر غیبت کبریات رو بر صغریات تفریع کردند، مثل اون چه که در کتاب مبسوط ذکر شده که من این کتاب را نوشتم برای تفریع فروع. مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود اجماع در مسائل تفریعی اعتبار نداره، اما در اصول مطلقات این کشف می‌کنه از این که در زمان معصوم هم حکم فقهی مطرح بین مسلمین و یا شیعه همین بوده. همین نفی ولایت پدر کافر بر فرزند مسلمانش در کتبی که متضمن اصول مطلقات هست هم مطرح شده. از این بحث هم بگذاریم. مورد سوم که به قاعده نفی سبیل تمسک شده این هست که اگر وارثی مسلمان باشه و یک وارث دیگری کافر باشه، ولو در طبقه سابقه، مثلا پسر میت کافر است نعوذ بالله، ولی برادر او مسلمان است، که اگر پسر میت مسلمان بود او در طبقه اولا بود از طبقات ارث و نوبت به ارث بردن برادرش نمی رسید، ولی حالا چون پسر میت کافره مانع از ارث این برادر مسلمانش نمیشه. برخی استدلال کردن گفتن اگر بخواد مانع بشه از ارث برادر مسلمانه، از ارث برادر مسلمان میت، این یک نوع سبیلی است برای این فرزند کافر میت نسبت به این برادر مسلمان میت. اصل این مطلب که وارث کافر حاجب وارث مسلم از ارث نیست و با وجود وارث مسلم وارث کافر ارث نمی برد، مطلبی است که مورد اتفاق علما هست. ولیکن استدلالی که برخی کردن به قاعده نفی سبیل درست نیست، عرفاً این تسلطی نیست که مثلا این پسر کافر میت مسلمان نگذارد که نوبت برسد به برادر مسلمان این میت در ارث، ارث به این پسر کافر برسد. این که مستلزم سبیل و تسلط کافر بر مسلم نیست، ولیکن مهم وجود روایات هست. این رو عرض کنم قبل از این که برخی از روایات رو مطرح کنیم که در باب ارث گفتن یکی از موانع ارث کفر و این متضمن چند فرعه. یکی این که کافر از مسلم ارث نمیبره. اگر مسلمی بمیره و فرزند کافر داشته باشه، به این فرزند کافر هیچ ارثی نمیدن، بلکه حتی اگر جمیع طبقات ارث او کافر باشن، ارثش میرسه به حاکم و به تعبیر فقهی وارثش میشه امام، چون میشه ارث من لا وارث له و ارث من لا وارث له برای امام هست. و این حکم مورد اتفاق بین عامه و خاصه است. فرع دوم اینه که مسلم از کافر ارث میبره و این محل خلاف بین عامه و خاصه است. خاصه این رو قبول دارن، ولی عامه میگن نه، همونطوری که کافر از مسلم ارث نمیبره، مسلم هم از کافر ارث نمیبره. این مطلب رو در مغنی ابن قدامه جلد 7 صفحه 166 بیان کرده و همینطور در حلیت العلماء جلد 6 صفحه 262 استدلالم کردن به این حدیث نبوی که اهل و ملتین لا یتوارثان، سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 126 و سنن ترمذی جلد 4 صفحه 424 گفتن مفاد اهل و ملتین لا یتوارثان این است که پیرو دو دین از هم ارث نمیبرند، پس نه کافر از مسلمان ارث میبره نه مسلمان از کافر. ولیکن ما روایات مستفیضه داریم که بعد عرض خواهیم کرد که مسلم از کافر ارث میبره و مراد از لا اهل و ملتین لا یتوارثان نفی توارث طرفینیه از پیروان دو دین، منافات نداره با ارث بردن مسلمان از کافر. بله مسلم و کافر لا یتوارثان، توارث که باب تفاعل فعل بین الاثنین بین مسلم و کافر نیست، اما منافات نداره که مسلم از کافر ارث ببره. فرع سوم اینه که مسلم وارث مسلم حاجب وارث کافر هست. اگر مسلمان این وارث مسلمان دورتر باشه به میت تا اون کافر، مثلا پسر میت کافره، دیگه فرزند دیگری نداره این میت، ولی نوش مسلمانه یا برادرش مسلمانه، ارث رو میدن به این وارث مسلمان. با اینکه در ارث بعید به میت هست نسبت به اون کافر. اون کافر اقرب به میت هست رحمن و نسبن، ولی به او ارث نمیدهن. مسلم حاجب کافر شده. حتی روایات ما فرمودن که اگر تمام ورثه کافر باشن و میت هم کافر باشه، که به حسب متعارف پدر کافری مرد، فرزندان او و کل طبقات ارث او کافرند، در اینجا ارث به فرزندان او میرسد. اما اگر یکی از این طبقات ارث او قبل از قسمت ارث بیاد بگه من مسلمان شدم، تمام ارث رو به او میدن. مثلا یک مسیحی یا زرتشتی یا یهودی فوت کرده و کل فامیل هم عقیده با او هستند، مثلا این زرتشتی که فوت کرد کل فامیلش زرتشتی هستند، یکی از فامیل ها که حالا در طبقه اول ارث یا در طبقه دوم ارث یا در طبقه سوم ارث بیاد قبل از قسمت ارث بگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله. طبق فقه امامیه تمام ارث اون میت رو میدن به این مسلمان تازه مسلمان شده. و ظاهرش هم اینه که این اطلاق داره، ولو انگیزه مسلمان شدنش هم رسیدن به این ارث باشه، ولی بالاخره مسلمان شده. ما در رابطه با این فروعی که عرض کردیم روایات رو مطرح کنیم. در وسائل الشیعه جلد 26 صفحه 11 میگه باب و ان الکافر لا یرث المسلم ولو ذمیاً والمسلم یرث المسلم والکافر. کافر از مسلمان ارث نمیبره ولو این کافر ذمی است، ولی مسلمان هم از مسلمان ارث میبره هم از کافر. روایاتی رو مطرح میکنه. روایت اول صحیحه ابی ولاد هست. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول المسلم يرث امرأته الذميه وهي لا ترثه. اگر یک مسلمانی همسرش مسیحیه یا یهودیه بود اگر همسرش بمیرد او از همسرش ارث میبرد، ولی اگر این مرد مسلمان بمیره همسرش از او ارث نمیبره. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن بن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يتوارث اهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا. توارث بین اهل دو دین نیست، توارث نیست، ولی ما مسلمان ها از کفار ارث میبریم، کفار از ما مسلمان ها ارث نمیبرند. ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا. این رد نظر عامه است که عامه میگفتن مسلمان هم از کافر ارث نمیبره. این روایت میفرماد اگر وارث کافر بود، یعنی کل طبقات ارث کافر بودن، میت هم کافر بود، خب این ورثه کفار از اون میت کافر ارث میبردن. حالا اسلام ورثه باعث محرومیت اینها از ارث بشه؟ اسلام که سبب عز، نه سبب محرومیت از ارث. ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا. و یا در صحیحه محمد ابن قیس آمده است از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى. ان شاء الله بقیه روایات و بررسی اینها در جلسه آینده دنبال خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.